الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اگر کسی وصیت به ثلث کرده، اون تا ثلث مشاع یعنی معین نکرده در کدام قسمت از اموال، گفته از اموال من ثلث افراز کنید و بعد مثلا در مصارف معینه ای صرف کنید. حالا اینجا آیا وصی خودش میتواند تعیین کند یک قسمت از اموال را تعیین کند که این ثلث بشه؟ مثلا حالا اموالش هم مختلفه، هم نقد دارد، هم خانه دارد، هم مغازه دارد، مثلا باغ دارد، اینها همه املاکشه. و این چون به طور مشاع ثلث گفته، قهرن در همه این اموال میت شریف شریک با وراث، و وصی خودش شخصا نمیتواند تعیین کند بگه اون ثلثی که وصیت کرده من عمل کنم مثلا این پول نقدش باشه، خودش معین کنه، یا مغازش باشه. این حق نداره، بلکه باید با توافق وراث باشه. وصی با توافق وراث باید تعیین کند، چون خود موسی که تعیین نکرده، خودش مشاعن ثلث وصیت کرده، وصی هم خودش به تنهایی نمیشه تعیین کند، باید با توافق وراث باشه. حالا اگر وراث هم امتناع دارن، اونها حاضر نیستن ثلث را اخراج کنن، تعیین کنن، خب اینجا باید به حاکم شرع مراجعه کند. این وصی به حاکم شرع مراجعه کند که حاکم شرع وراث را اجبار کند به تعیین، و اگر چنانچه اونها بازم امتناع کردن، بعد خود حاکم تعیین میکنن، چون حاکم شهر ولی ممتنعه، کسی که امتناع دارد از اینکه حقی را بدهد مشخص کند. اینجا حاکم شهر ولی ممتنع است، اول او را وادار میکند که تعیین کن، اگر تعیین نکرد خود حاکم تعیین میکند و تحویل وصی میدهد و وصی هم عمل میکند. پس بنابراین خود وصی به تنهایی حق ندارد اون ثلث مشاع را تعیین کنند، که نه همون که دیشب هم عرض میکردم، گاهی اینجور وصیت میکنند، این وصیت گاهی خوب موجب تعطیل میشه دیگه، وقتی وصی خودش توانایی ندارد که از اونها بگیرد و اونها هم که امتناع دارن، خب قهرن این وصیت ترک میشه، تعطیل میشه، مشاعن چون وصیت کرده. بنابراین اگر وصیت به طور مشاع باشه، در همه اموال این میت با وراث شریک است، و وصی هم خودش به تنهایی نمیشه، جایز نیست که تعیین کند اون ثلث را، مگر با توافق وراث باشه. اگر وراث هم توافق نکنن با وصی، قهرن یا تعطیل میشه عمل به وصیت، یا تأخیر میشود تا مراجعه به حاکم شهر کنن. گاهی هم دسترسی به حاکم شهر نیست مثلا که بتوانن با اذن او کار کنن. اگر دسترسی به حاکم شهر نبود، مثلا در یه جایی باید با عدول مؤمنین دیگه، یعنی چند نفر از مؤمنین عادل، اونها دخالت کنن و تعیین کنن. بله اگر نشود به جوری، نه به حاکم شهر دسترسی دارن نه عدول مؤمنین هستن، اینجا خود وصی بعد میتواند، اگه قادر هست، توانایی دارد، از چنگ وراث بیرون بیاره، خودش میتواند تعیین کند و عمل به وصیت کند. پس در رتبه اول حق ندارد تعیین کند، با توافق وراث باشه. اگه وراث توافق نکردن، دسترسی به حاکم شهر داره، به حاکم شهر ارجاع مراجعه میکنه. او وادار میکند وراس را به تعیین، اگر نکردن خود حاکم تعیین میکنه. اگر دسترسی به حاکم شهر هم نیست، به عدول مؤمنین باید مراجعه کند، اونها عمل کنند، و اگر نشد به خود وارث اگر توانایی دارد که از دست وراس سلس را بگیره میتواند تعیین کند و اون قسمتی که تشخیص میده سلس قرار بده. استراوات خاطر فرمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. آية سيوم السورة المباركة هات. ثم دال بر إنك مناسك قبلا گذشته در حج، بعد اون مناسک این چند عمل را انجام میدهند. چون میدونیم که عمره مناسک مخصوص به خود دارد و حج هم مناسک مخصوص دارد. عمره پنج منسک دارد، پنج عمل از مناسک عمره است، و حج هم 13 منسک دارد، 13 عمل دارد که مناسک حجه، که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه به شعر در آورده که آسان بشود مثلا ضبطش. البته شعر عربی درست کرده دیگه. اتر رسته لیل عمرتج النهج او ارنحت رسته ترمر لحج، که در این یک بیت هم مناسک عمره را جمع کرده هم مناسک حج را. مناسک عمره 5 عمل دیگه. اتر رسته تعبیریه، اتر رسته این 5 حرف داره دیگه، الف و تا و ره سین و تین ت. بله، الف اتر رسته، الف اشاره به احرام است. در عمره اول عمل احرام دیگه، محرم میشود، و عمل دوم طوافه، عمل سوم رکعتین، 2 رکعت نماز طوافه، عمل چهارم سعی بین صفا و مروه است، و عمل پنجم تقصیره. این 5 عمل مال عمره، عمره است که اون کسی که حالا ما که از راه دور میریم وظیفه ما حج تمتعه، اول عمره انجام میدیم، عمره تمتع را، بعد حج تمتع دیگه. در عمره تمتع همین 5 عمله: احرام و طواف و رکعتین طواف و سعی و تقصیر. این 5 عمل را در این کلمه جمع کرده. اتر رسته، اتر رسته اون الفش اشاره به احرامه، تا اشاره به طوافه، ر اشاره به رکعت این نماز طواف، سین اشاره به سعی به این صفا من، اون ته نقطه دار آخرش تقصیر. اتر رسته للعمرتج النهج، یعنی برنامه عمره را اتر رسته قرار بده، احرام و طواف و رکعتین و سعی و تقصیر. بعد هم مال حج، اوا و ارنحت رستترمر لحج. این اوا و ارنحت رستترمر اینم 13 حرف داره دیگه، این مرکب شده از 13 حرف، که اوا و بیدنم 13 عملی که در حج انجام میدیم، اول احرام دیگه، یعنی بعد از عمر فارغ شدیم که تمام شده، بعد دوباره محرم میشن برای حج دیگه. عمل اول حج احرامه، و بعدش وقوفه، وقوف در عرفات. عمل دوم وقوف در عرفاته، عمل سوم وقوف در مشعر الحرامه، عمل چهارم افاضه از مشعر به مناست، عمل پنجم در منا رمی جمره عقبه است که اول صبح، و بعدش هم نهر قربانیه، و بعدش حلق سرتراشیدنه. اوا ارنهت رستتر مر رمی، و بعد هم بعد این نهر، و بعد طواف زیارت که طواف حج گفته می شود، و بعد هم رکعتین طواف زیارت، بعد سعی است، و بعدش هم طواف نسا، و بعد مبیت در منا، و رمی جمرات روزها دیگه. این 13 عمل جمع کرده در این یک بیت. اوا و ارنحت رستتر مر، اون اوا الفش اشاره به همون احرامه، واو اول اشاره به وقوف در عرفاته، واو دوم اشاره به وقوف در مشعر الحرامه، اوو ارنهت اون الف اشاره به افاضه از مشعر به مناست، ار که بعدش ری هست، ری رمی جمره عقبه است که روز عید قربان فقط یک رمی بیشتر ندارن، همون رمی جمره عقبه دیگه، اون رمی جمره عقبه رمی میشه. و ارنهت نون اشاره به نهره، یعنی ذبح و حال گاو و گوسفند شده هر کار مهم بود. اونها بعد از نون هم حلقه، یعنی سرتراشیدن. ارنهت بعد از هت تواف زیارت، تواف حج، ارنهت رسره اشاره به رکعتین توافه، سین اشاره به سعی بین صفا و مروه برای حج، رستر اون ته دوم برای تواف نساء است، اون ره بعدش رکعتین تواف نساء است. ابو ارنه رستر بعد مر مبیت در مناس، شبهای 11 و 12 باید در منا مبیت کنن، بیتوته کنن. اون ره آخرش هم رمی جمراته، یعنی هر شبی که بیتوته اش در منا واجبه، روزش رمی هر سه جمره واجبه، که شب 11 مبیت در مناس، روز 11 رمی جمراته، شب 12 مبیت در مناس، روز 12 رمی جمراته. این شد 13 عمل دیگه. اوا و ارنهت رستترمر لحج، یعنی برنامه حجم این 13 عمله. پس منظور مناسک عمره 5 منسکه، مناسک حجم 13 منسکه. و حالا در آیه شریف اشاره است به مسئله تقصیر، چون قبلا اشاره شد به طواف و نماز و به طائفین، القائمین، الرکع السجود و ثم، یعنی بعد از اینکه این مناسکی گفتیم اشاره شد انجام میشه، ثم یغزو تفسهم، بعد از اون باید غذا تفس کنن، ثم یغزو تفسهم، امر باید غذا تفس کنن. تفس ت نقطه دار و سه نقطه دار، تفس به معنای تنظیف آلودگی ها را از بین بردن، اصلا تفس یعنی آلودگی، چرک، آلودگی، کثافات، این تفس. لیغزو تفسهم یعنی باید این آلودگی ها را برطرف کنن. این فرمودن اشاره به تقصیره که باید در روز عید قربان، خب حالا اینجا فتوا مختلف هست که آیا حلق یعنی سرتراشیدن واجب حتما متعینن یا مخیر است بین تقصیر و حلق. را در عمره که متعینن تقصیره، اونجا حق جایز نیست، عمره جایز نیست کسی سر بتراشه، چه مرد چه زن، متعینن و تقصیر کنن، نه حلق. حلق هم کنن کافی نیست، هم گناه شده و هم کافی نیست، باید تقصیر باشه، یعنی حتما باید یا ناخن بچینن یا مقداری مثلا از موی پشت لب بگیرن، به هر حال مو کم کنن، موی بدن، اضافات بدن. و اما در حج روز عید قربان اینجا فتواها مختلفه، و بعضی فتوا میدن آقان و فقها که حلق واجبه برای مرد، البته برای زن که متعینن تقصیره، زن متعینن باید تقصیر کنه، ولی مرد حالا بعضی فرمودن که حلق واجبه، تقصیر کافی نیست، و بعضی هم فرمودن کافی هست. حالا به هر حال این آیه شریف اشاره به اون روز عید قربان هست که ثم یغزو تفسهم، باید تفس را قضا کنن. قضا کنن مقصود همینه که انجام بدهن تنظیف بدن را و آلودگی ها را برطرف کنن، حالا موهای اضافی بدن را زائل کنن یا ناخن بچینن یا حلق کنن بنابرای بعض فتوه ها دیگه. ثم یغزو تفسهم، پس یک عمل از مناسک حج همینه، تقصیر که از مستاقش هم حلق هم هست دیگه، و یوف و نذور هم، و دوم این که وفا به نذر کنم، وفا به نذر هم واجبه. این وفا به نذر ظاهرن اشاره به اون باشه که چون بعضی نذر میکردن که اگر موفق شدن که حج را موفق انجام بدهن، بعد هم نذر میکردن علاوه بر اون قربانی که داریم قربانی دیگه هم انجام بدیم، مثلا قربانی های دیگه صدقاتی خیراتی انجام بدیم، چنین نذری میکردن که اگه موفق شدیم، بعد موفق که میشدن حج را انجام میدادن دیگه مسامحه میکردن انجام نمیدن نذر را، بس خیلی از نذر کنن دعای اینجور هم دیگه نذر میکنن مریضم خوب بشه، چه میکنیم خوب بشه نگاهشون میره دیگه، اول با شور و قوای نذر میکنن و وقتی که حاجت برآورده شد دیگه مسامحه میکنن سهلنگاری میکنن و همچکاری میکردن، نظم میکردن که به موافق به حج بشون، وقتی موافق میشدن اون نظم یادشون میره، مسامحه میکردن. اینجا تأکید شده روی این مطلب، ولی یوفو نزورهم، وظیفه دارن نظرهایی را که منعقد کرده اند وفا به نظر کنن، واجب وفا به نظر کنن. بعدش ولی یتوفو بالبیت العتیق، بعد از اینکه تقصیر کردن یا حلق کردن بعدش باید برم به مکه دیگه، چون مناسک منا که تمام میشه برم به مکه طواف کنن، که این طواف طواف زیارت منظوره یا طواف نساء منظوره، به هر حال هر دوش محتمله. ولی یتوفو بالبیت العتیق، بعد مناسک منا و به مناسک مکه بپردازن که از مناسک مکه طواف است و طواف کنن، هم طواف زیارت دارن که طواف حج ازش تعبیر میشه و هم طواف نساء دارن که اهل تسنن به جای طواف نساء همون طواف وداع میکنن اونها. ولی خب ما در فقه شیعه اینجور داریم میگه بعد از مناسک منا باید به مناسک مکه بپردازن، در مناسک مکه هم طواف زیارت هست هم طواف نساء. ولی یتوفو بالبیت العتیق، باید طواف کنن بر گرد بیت عتیق، خانه عتیق که از کعبه تعبیر شده به بیت عتیق. حالا چرا به کعبه بیت عتیق گفته میشه؟ منظور عتیق چیه؟ عتیق خب چند معنا محتمل هست که هر سه معنا هم تحملش هست در آیه شریفه که میشه هر سه معنا مراد باشه. عتیق یک معناش به معنای چیز نفیس، اشیاء عتیقه گفته میشه که اشیاء عتیقه، یعنی چیزهای گرانبها گرانقدر. کعبه را از این نظر میشه بگن بیت عتیقه، خب معلومه یک خانه گرانقدری است، متاع نفیسیه، خب دیگه کدام متاعی از کعبه نفیستر و گرانقدرتر باشه؟ ما اگه بگیم مثلا یه بریلیانی جواهری مثلا بگیم از اشیاء عتیقه است، خب چی میکنه برای ما این سنگهای قیمتی؟ ولی کعبه عتیقه، یعنی گرانقدره، اون خانه ای که انسان را شرف میده و از لزنزار شهوات حیوانی نجات میدهد، به قرب خدا میرساند. چه انسانهایی در پرتو کعبه به مقامات عالی قرب خدا رسیدند؟ آیا کدام شیء عتیقتر گرانقدرتر گرانبهاتر نفیستر از کعبه باشه؟ و رضا کعبه بیت عتیق است، واقعا شیء گرانقدر است و نفیس که از اون نفیستر نیست. یک معنای عتیق به این معنا، یک معنای عتیق هم یعنی آزاد شده، خانه کعبه عتیق آزاد شده است. عتق رقبه که میگیم، میگیم فران بنده خودش آزاد کرده، بیت هم عتیق است. از چه آزاد شده؟ هم ممکنه آزاد شده از ملکیت، یعنی در قید ملک کسی نیست، خانه کعبه از ملک کسی، همه کس آزاده، کسی مالک کعبه نیست. یک معنای بیت عتیق یعنی آزاد شده از قید ملکیت کسیه، یک معنای عتیق هم آزاد شده از غرق شدنه، که طوفان نوح وقتی آمد و عالمگیر شد این مکان کعبه محفوظ ماند، یعنی آب نگرفت اونجا رو. در روایت هم داریم که از امام باقر علیه السلام که لما سمى الله البيت العتيق، یک معناش این که هو بیت الحر، برای اینکه خانه آزادیه. عتیق من الناس لم یملک و احد، کسی مالکش نیست. یک معناش این که انما سمی البیت العتیق لانه اعتق من الغرق، از غرق شدن آزاد شده، کف عنه الماء، که آب وقتی طوفان همه جا را گرفت و اونجا که رسید جلو نرفت، آب به اون جای کعبه جلو نرفت، بلکه داره که رفع عنه لم یصل الیه الماء، آب نرسید به اونجا، هی رو هم سوار میشد، آب رو هم سوار میشد، کنار می آمد. و اون مکان بیت از غرق شدن آزاد مونده. از این جهت بیت عتیقه یعنی لم یصل الیه الماء کف عنه الماء. پس یک معنای عتیق هم به این معنا کعبه بیت العتیقه هم نفیس، هم آزاد مونده از ملکیت، هم آزاد مونده از غرق شدن. یک معنای عتیق هم به معنای قدیم، اصلا عتیق اون قدیم هم داریم دیگه، قدیم یعنی اونی که تقدم زمانی دارد بر همه چیز. خب کدام خانه در عالم تقدم زمانی بر همه خانه ها دارد؟ قبل از همه خانه ها کدام خانه در عالم پیدا شده؟ کدام مکان؟ مکان کعبه تقدم زمانی دارد، هم تقدم مکانی دارد، هم تقدم رتبی دارد بر همه جا. تقدم مکانیش که خب دحول عرض، اگر داریم دحول عرض که گفتن اول نقطه ای که از کره زمین از آب بیرون آمد که کم کم دیگه خشک شد، اول نقطه نقطه کعبه بود. اول نقطه اونجا وارد شد و بعد هم گسترش پیدا کرد سایر نقاط کره زمین از زیر همون نقطه. یعنی تقدم مکانی داره، تقدم زمانی هم داره دیگه. ما آیه قرآن داریم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول خانه ای که زمانن معبد مردم قرار داده شد کعبه بود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، خب این نشون میده که تقدم زمانی هم داره، هم تقدم مکانی داره به حسب دحول عرض، هم تقدم زمانی داره، زمانن بر همه جا مقدمه. اول معبد در روی زمین کعبه بوده، این اول بیت وضع للناس. ولی زهای قصه تاریخی هست که خب میدونیم در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسجد حرام خب کوچیک بوده، فضاش دیگه اینقدر که وسیع نبوده، آثارش حرام هست، باب بنی شیبه که اون حد معینی دارد که خیلی فاصله با کعبه ندارد، اما اونجا حد مسجد بوده و خیلی کم بوده، فضای مسجد کوچیک بوده. و بعدن مسلمان ها زیاد شدن، قهرن حجاج زیاد شدن و مسجد حرام گنجایش نداشته و لذا هی روز به روز توسعه دادن و خلفا سلاطین جور هم وقتی هم که بودن اونا هم که می آمدن توسعه می دادن مسجد حرام را، برای اینکه گنجایش برای حجاج نداشت. تا زمان منصور دوانیقی که معاصر بود با امام صادق علیه السلام، این هم تصمیم گرفت که توسعه بده، چون در زمان او هم خب زیاد شدن حجاج و مسجد که گنجایش نداشت، تصمیم گرفت توسعه بده، یعنی خانه های اطراف را بخرد و ملحق به مسجد کنه. صاحب خانه را احضار کرد، پیشنهاد کرد به اونها که بفروشید خانه ها را که من توسعه مسجد. اون را حاضر نشدن، گفتن ما خانه خودمان هست و نمیخوام بفروشیم. خیلی ها هستن میخوام همزای خدا باشیم مثلا، نمیخوام بفروشیم. بعد او در بنبستی گیر کرد، برای که از طرف میدید که خب نمیشه با زور بگیره که آره ایمان زور کند و خانه همه رو خراب کنه، خب قاصب خواهد بود و نمیشه مسجد را که قصباً درست کرد و انعکاسشم خوب نبود در میان مردم، از طرف میخواد توسعه بده. بین دو محظور گیر کرد، میخواد توسعه بده و خانه ها رو بخره، خانه هم گفت نمیفروشن، ایمان زور هم که نمیشه کرد، خب گیر کرد که چه باید بکنه. این بود ناچار شد که دست حاجت به سوی امام صادق علیه السلام دراز کرد و از حضرت کسب تکلیف کرد که چه باید کرد. امام جواب دادن که اشکالی نیست، تو میتوانی خانه ها رو خراب کنی، خانه های اطراف مسجد را. بعد گفت که آخه ما در میان مردم به چه دلیل داشته باشیم؟ فرمود به حکم همین آیه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول خانه مکه کعبه بوده. آیا اول کعبه بود مردم آمدن اطراف خانه ساختن، یا اول مردم بودن و کعبه بعد آمده؟ کدامشون مقدمه؟ و معلومه کعبه مقدمه، چون کعبه مقدمه، هر خانه حریمی دارد، یعنی به قدر نیاز خودش حریم دارد، در حریم اون خانه دیگران حق ندارن تصرف کنن خانه بسازن، و کعبه حریم دارد. حریم کعبه چقدره؟ به قدر نیاز حجاج. هر چه زوار کعبه زیادتر میشوند، حریم کعبه هم زیاد میشه دیگه، چون حریم زیاد میشه دیگران حق ندارن در حریم کعبه خانه بسازن، چون کعبه مقدم بوده و دیگران وارد بر کعبه ان، ولذا باید تحویل بدن حریم کعبه را به خود کعبه، باید تخلیه کنن چون بعدن آمدن. اگر اول مردم بودند و خانه داشتن کعبه بعد می آمد، بله باید کعبه تخلیه کنند، کعبه کنار برود و اونا بیان جلو. اما چون کعبه اول بوده، حریم داشته است و اینها آمده اند تصرف کردن، باید کنار بروند، باید تخلیه کنند. او اینم خیلی خوشحال شد و دستور داد بله تخلیه کردن. احضار کرد دوباره اونها را، صاحب خانه ها را، گفت مطلب اینه باید شما تخلیه کنید به حکم همین آیه این اول بیت وضع للناس. اونم دیدن خب آیه قرآن را که نمیشه در مقابلش، گفتن ما حاضریم، هر دو شما میفرمایید دیگه ما موافق. یه چیز این جریانی هم زمان مهدی عباسی پیش آمد، بعد منصور مهدی خلیفه عباسی، اون همینجور اونم تصمیم گرفت یه بیشتر وسعت بده، خانه ها را خراب کنه. احضار کرد صاحب خانه ها را، گفت ما نمیدیم. و بعد فقهای مدینه رو مکه رو احضار کرد، اونها هم گفتن که نمیشه، جایز نیست، برای اینکه خب مالکن، من نمیشه تصرف قصبی کرد که مسجد را با ملک قصبی درست کرد، باید بود متحیر مان که چی با کن. از طرفی مالکین اجازه نمیده، راضی نیستن، از طرفی فقها اجازه نمیدن، بگه نمیشه تصرف قاسبانه در مسجد. علی ابن یقطین که هم سمتی داشت در دستگاه خلافت عباسی و هم از ارادتمندان امام کاظم علیه السلام بود، گفت اجازه بدید من کسب تکلیف از امام کاظم علیه السلام کنم. نامه نوشتن خدمت حضرت، امام جواب فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، بله تو میتوانی خانه های اطراف کعبه را خراب کنی به حکم همین آیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، چون کعبه اول معبد است و حریم دارد و از حریم کعبه باید کنار بروند و حریم کعبه را به کعبه بسپارند. هر چه زوار کعبه زیادتر می شود، حریم کعبه هم وسعت پیدا می کند. می توان این کار را بکنه. این نامه که رسید به دست مهدی خیلی خوشحال شد و حتی گرفت بوسید این نامه را. و بعد هم دستور داد خراب کردن خانه های اطراف کعبه را. صاحب خانه ها رفت خدمت امام کاظم علیه السلام که آقا شما یه بفرمایید اولا پولا را بدن، اینا خانه های ما را خراب میکنن، پول خانه ها ما را بدن. والا حقم نداشتم پولم بگیرم، خب والا در حرم کعبه است دیگه. ولی امام مرحوم فرمودن که حالا بر اونها چیزی بده که ترازی حاصل بشه. این بود اون را جمع کردیم، مقداری هم اونها پول داد. به هر حال این بیت عتیق یک معناش همینه، بیت عتیق است یعنی بیت قدیم است، تقدم زمانی دارد، تقدم مکانی دارد، تقدم رتبی دارد. و لذا حریم کعبه هم که هر چه بیشتر زوار خانه زیاد بشه، خب حریمش هم قهرن وسعت پیدا میکنه. پس ولیتطوفوا بالبیت العتیق. حالا یک معنای پس قضاء تفس این شد که عرض شد دیگه. یک خب این تفسیر قضاء تفسه از جهتی تأویل هم که دارد، خب این اشاره ما در همه عبادات ما هست دیگه، اشاراتی عبادات ما دارن که تطهیر رذائل هم باشه. فقط موی سر را نتراشید، فقط موی شارب را نگیرید، فقط ناخن نچینید، این کنایه از این باشه که اون رذائل خلقیه را از سر بریزید، خودخواهی ها، کبر ها، حسد ها، بخل ها، طمع ها، اون مفاسد اخلاقی که زندگی را بر شما جهنمی می کند اونا را بریزید دیگه، که اونجا خودش اشاره است. و رضا امام صادق علیه السلام دارن که فرمود وحلق العیوب الظاهره والباطنه، به حلق شعرک، تو که موی خود را می تراشی اون عیبهای ظاهر و باطن را هم بتراش، اون را هم بریز دیگه. فقط بری اونجا سر بتراشی برگردی بیا که حاجی شدی مثلا، مردم تا بگیره و بله حاجی شد، این کافی نیست. اونجا که می روی برمی گردی، خود حلق شعر خودش کاشف از این باشه که شما اون رذائل را هم ریختی. تنها ناخن را بچینید، اما ناخن از مال مردمان بیرون بکشید، چنگال خود را به مال مردم، به جان مردم، به عرض آبروی مردم بند نکنید. ناخن چیدن یعنی خودتون را از تعدی به حق مردم هم کنار بکشید. امام سجاد علیه السلام، اون شخصی که از مکه برگشته بود، و او میفرمود که تو که این کارا را انجام دادی، توجه داشتی به اون معانی و اسراری هم که مطلوب بوده؟ فعندما حلقت رأسک نویت انک تطهرت من ادناس و من تبعت بنی آدم، وقتی که سر می تراشیدی در منا، هیچ توجه پیدا کردی که باید تصمیم بگیری که جان خودت را هم از آلودگی های خلقی پاک کنی و حقوق مردم را ضایع نکنی. هیچ توجه کردی که تنها سرتراشیدن منظور نیست، بلکه باید حق مردم را هم اگر برگردن داری رد کنی. و خرجت من ذنوب کما ولدت که امک، آیا از گناهان بیرون آمدی اونجوری که از مادر متولد می شوی؟ این هم یک معنای تأویلی این آیه است، هم تفسیر دارد هم تأویل دارد. حالا یه تأویلی هم داره که بعد برای بعد میمونه انشاءالله. ولی مرحوم فیض کاشانی میفهمن که بله، جامعه قدر مشترکش تطهیره. تطهیر دو جوره، تطهیر داریم از کثافات ظاهری، تطهیر داریم از کثافات باطنی. باید انسان ها تطهیر کند برگرده، خودش پاک کنه برگرده. ثم یغض تفسهم، آلودگی ها را بریزد. آلودگی ظاهری داره بدن شما، نرو پاک کنید. آلودگی روحی هم دارد، پاک کنید دیگه، که بتوانید بگه مطهر باشید. چون اونایی که خود مطهرن میخوان ما را هم تطهیر کنن دیگه، خودشان منورن میخوان ما را هم تنویر کنن. اگر بود این آثار را و این حقایق را از کعبه بگیریم، بسیار خوب، اینا توانسته ایم که هدف تأمین کنیم. و اگر نه، فقط ظواهر سطحی باشه، خیلی که ما که داریم دیگه، قرنهاست ما حج به جامعه آوریم این امت اسلامی و هنوز نشده اون حاج واقعی که طهارت واقعی پیدا شده باشه، خب نداریم دیگه. علتش همینه که ما به ظواهر فقط عمل میکنیم، اون بواطن عبادات را توجه نمیکنیم. نماز میخونیم اما ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، داریم نماز داریم، اما این نماز ما نهی از فحشاء و منکر نمیکند. روزه داریم، ولی روزه سپر جهنم میخواد بشه تا در این دنیا نتواند سپر بشود در مقابل آتش شهوات نفسانی ما، این نمیتواند سپر جهنم بشود که ما را از جهنم نگه بدارد. بله، جنه باید بشه دیگه، از صوم جنتون من النار، سپر آتشه. چه وقت سپر آتشه؟ که در دنیا بتواند سپر در مقابل شهوات نفسانی باشه دیگه، باید اینجور باشه. مرزه وقتی این نشد، گرفتاری ها، حرام خاری ها، مخصوصا حرام کاری ها چه بلا بر سر آدم می آورد. پناه بر خدا می بریم که دلها سنگین میشه. روز عاشورا امام سید الشهدا علیه السلام میخواست صحبت کنه در میان اونها، اونها هلهله می کردن، سر صدا می کردن، نمیذاشتن صدای امام حسین به گوششون برسه. چقدر مظلومیته و چقدر حدک حرمته. آخرش فرمود که ویلکم الا تنصفون، وای بر شما، نمیخواد با انصاف با من عمل کنی. یعنی حق ندارم برای شما جمله حرف بزنم که حرفم بشنوی. الا تنصفون الا تسمعون، نمیخواد حرفم را بشنوی. چرا منصفانه با من عمل نمی کنید؟ حتی اقل گوش به حرفم بدهید. آخرش فرمود که قد ملعت بطونکم من الحرام، بله، شکمهای شما از حرام پر شده. و تو به علا قلوب کن، این قلب ها سنگین شده، سیاه شده، شکم ها از حرام پر، قلب ها سیاه شده، دیگه حرف من در شما اثر نمی کنه. حالا دیگه واعظی بهتر از امام حسین لازم داریم ما؟ میشه بشناسیم کلماتی نورانی تر از کلمات امام حسین میشه داشته باشیم؟ نشد دیگه. اون قلب پاک آسمانی، اون نغمه روحانی امام حسین علیه السلام، اون کلمات نورانیش نشد در دلها اثر کنند. نه تنها اثر نکرد، بلکه سنگ برداشتم به سمت اون گوینده آسمانی پرتاب کردم. سنگ به پیشانی مبارک رسید، خون جاری شد بر چهره مبارکش، و لحظات دیگر هم تیر سه شعبه زهرآلود بر قلبش خورد. صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین، صلی الله علیک فقط الارواح التي حلت بفنائک. پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلبهای ما را منور به نور ایمان بگردان، دلهای ما را مطهر به طهارت یقین بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.